ساعت 20 به وقت ایران، صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. با سلام شنوندگان گرامی، فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش خبری. ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را کاملاً غلط و دروغ محض توصیف کرد. وزیر خارجه عمان هفته آینده به ایران می‌رود. ایران از بازداشت 17 نفر به جرم جاسوسی برای آمریکا خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گزارش‌های وزارت اطلاعات ایران درباره بازداشت 17 تن به اتهام جاسوسی برای آمریکا را کاملاً غلط و دروغ محض توصیف کرد. آقای ترامپ در یک پیام توییتری این گزارش‌ها را دروغ و اخبار تبلیغاتی دیگری توصیف کرد که به نوشته او از سوی یک رژیم مذهبی به شدت ورشکسته بیان می‌شود. او گفت که اقتصاد ایران مرده است و بدتر هم خواهد شد. پیش از او مایک پومپئو دونالد ترامپ نیز در گفتگو با شبکه خبری فاکس در واکنش به گزارش‌های منتشر شده درباره جاسوسان گفت حکومت جمهوری اسلامی سابقه طولانی در دروغگویی دارد. او همچنین با اشاره به توقیف نفتکش بریتانیایی گفت بر عهده خود بریتانیا است که از کشتی‌هایش مراقبت کند. او توقیف نفتکش بریتانیایی از سوی ایران را به دزدی دریایی تشبیه کرد. وزارت خارجه عمان اعلام کرد یوسف بن علوی وزیر خارجه این کشور شنبه آینده به تهران سفر می‌کند. به نوشته حساب توییتری وزارت خارجه عمان، سفر آقای بن علوی به تهران در راستای روابط دو جانبه، رایزنی‌های مستمر و به ویژه درباره تحولات اخیر منطقه انجام می‌شود. به نظر می‌رسد اشاره به تحولات اخیر به بحران پیش آمده در زمینه توقیف نفتکش‌ها در تنگه هرمز باشد. در هفته‌های اخیر و در پی بالا گرفتن تنش میان ایران و آمریکا، شماری از کشورهای منطقه از جمله عمان و عراق برای میانجیگری بین دو کشور اعلام آمادگی کردند. پیش از این نیز سفر یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان روز 31 اردیبهشت در سفر ناگهانی به تهران رفته بود. عمان در گذشته نیز میزبان گفتگوهای ایران و آمریکا بوده است. وزارت اطلاعات ایران میگوید 17 نفر را به عنوان جاسوسان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا بازداشت کرده و تعدادی از آنها به عنوان مفسدان فی الارض اعدام خواهند شد. مدیر کل ضد جاسوسی وزارت اطلاعات روز دوشنبه بدون اعلام نام افراد بازداشت شده گفت که آنها اتباع ایران و شاغلین مراکز به گفته او حساس و حیاتی و بخش خصوصی مرتبط با این مراکز بودند که به عنوان پیمانکار یا مشاور در حال فعالیت بودند. همزمان رسانه‌های ایران فیلم مستندی منتشر کردند که در آن تصاویر افرادی به عنوان افسران سازمان جاسوسی آمریکا دیده می‌شود و گروهی بدون نمایش صورتشان به اعتراف درباره جاسوسی برای آمریکا می‌پردازند. در این فیلم محمود علوی وزیر اطلاعات ایران از نفوذ نیروهایش در سازمان‌های اطلاعاتی خارجی صحبت می‌کند. وزارت اطلاعات ایران در سال‌های اخیر بارها از شناسایی و برخورد با شبکه‌های جاسوسی خارجی خبر داده است. اما آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با معاون دفتر سیاسی گروه حماس با انتقاد از طرح صلح آمریکا برای خاورمیانه معروف معامله قرن، هدف آن را از بین بردن هویت فلسطینی‌ها با استفاده از پول دانست. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه همچنین گفت فلسطینی‌ها امروز به جای سنگ مجهز به موشک‌های نقطه زن هستند و آن را احساس پیشرفت خواند. ساعتی پیش در همین زمینه با علی سردزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان گفتگو کردیم و از جمله از او پرسیدیم چرا دیدار مسئولان حماس از ایران در وضعیت فعلی صورت می‌گیرد.
به جز آقای اسماعیل هنیه تقریبا تمام کسانی که در سطح بالای حماس در موضع تصمیم گیری هستند در ایران بودند و در ایران نه تنها با آقای خامنه‌ای بلکه با آقای کمال خرازی هم ملاقات کردند و نامه‌ای رو از آقای اسماعیل هنیه به آقای خامنه‌ای و آقای خرازی دادند و مثل اینکه در این نامه آقای هنیه تایید کرده یا قول داده که اگر تنشی بین ایران و آمریکا یا بین ایران و اسرائیل در بگیره حماس از ایران پشتیبانی خواهد کرد، این که شکل پشتیبانی چه خواهد بود نمیدونیم. آقای خامنه‌ای هم پاسخ داده به حماس، تشکر کرده و ضمناً تایید کرده که مسئله ایران همیشه فلسطین بوده و مقداری هم راجع به مواضع ایران در مورد فلسطین توضیح داده. ملاقات در ارتباط با تنشی است که بین ایران و دنیای غرب و به تبع اسرائیل در منطقه وجود داره و حماس خواسته از این جریان استفاده کنه، ظاهرا خودش رو نزدیک بکنه، چون میدونه که چنین قولهایی به جمهوری اسلامی پشتیبانی از ایران هم خواهد داشت، لااقل پشتیبانی مالی.
آیا اونطور که آیت الله خامنه‌ای گفته فلسطینی‌ها موشک‌های نقطه زن در اختیار دارند و اگر اینطور هست چون این سلاح‌های اصولاً چطور به دست گروه‌های فلسطینی میرسه و از چه منابعی؟
بزرگترین پشتیبان حماس تا به حال ایران بوده، از نظر نظامی هم این اسلحه ها بوده که ایران میرسونده به حماس. این که حماس چجوری اینها رو به اصطلاح وارد خاک غزه میکرده، یعنی از طریق تونل هایی که بسر راه مصر و غزه بوده، موضوع دیگری است. ولی کمک های نظامی ایران به حماس برای تقریبا تمام ناظرین بی شک و تردید هست و این که آقای خامنه‌ای به موشک های نقطه زن حماس در این برهه تاریخی اشاره کرده، در حقیقت آدرسی است به دنیای غرب، میگه که اگر حمله به ما آغاز بشه در غزه هم همچنان که در عراق، در سوریه، در لبنان، در یمن و جاهای دیگه متحدین ما پاسخ خواهند داد. واقعیت این است که نه حماس و نه حزب الله مایل هستند که زیاد خودشون رو درگیر به اصطلاح جنگ احتمالی بین ایران و دنیای غرب بکنن. سابقا هم دیدیم اونجا که منافع حماس درگیر باشه چون خودش رو از این قدرت و یا اون قدرت از جمهوری اسلامی هم جدا بکنه.
به سیاست تقابل با جامعه بین الملل از راه نزدیکی به گروه‌های فلسطینی اشاره کردید. اصولا در وضعیت فعلی ایران و تنشی که در منطقه خلیج فارس وجود داره، این سیاست تا چه حد به ایران کمک خواهد کرد؟
تا حدودی به ایران کمک خواهد کرد، لااقل از تبلیغاتی به ایران کمک خواهد کرد و کشورهایی که احتمالاً برنامه حمله به ایران خواهند داشت مجبور خواهد کرد که در این زمینه هم برنامه داشته باشند که خطرهایی ممکن است در جاهای دیگری متوجهشون باشه، جنگهای نیابتی. ولی من فکر میکنم حماس و حتی حزب الله منافع درون فلسطینیشون و منافع درون لبنانیشون رو اهمیت بیشتری بهش میدن تا اینکه درگیر بشن با روابط ایران و آمریکا و غرب. و همین علت هست که گرچه از نظر تبلیغاتی الان اعلام میکنن که ما در پی در پشت سر ایران هستیم، ولی اعتماد به این که حتما حماس و حزب الله با تمام توانشون کنار ایران خواهند ایستاد یک اشتباه خواهد بود. حماس خودش رسما وارد مذاکره با اسرائیل شده و آتش بس رو خودش با اسرائیل به وجود آورده با اینکه دیگران مخالف بودن. یعنی به این سادگی هم نیست که حماس بتونه به خودش اجازه بده که به دستور ایران به اسرائیل حمله بکنه و افکار عمومی غزه هم ازش قبول بکنه.
گفتگوی را شنیدید با علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، درباره دیدار گروه حماس با مسئولان ایرانی. اما در خبر دیگری از سوریه، بمباران یک بازار در مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه ده‌ها کشته از غیر نظامیان بر جا گذاشته. مخالفان روسیه را عامل این بمباران می‌دانند، اما مسکو دست داشتن در این حمله هوایی را تکذیب می‌کند. برای بررسی جزئیات بیشتر این خبر همکارم ایلیا جزائری در استودیو با ما هست. ایلیا، چه جزئیات بیشتری در مورد این بمباران منتشر شده؟
بله فرهاد، شب گذشته و یا صبح امروز، چون تواریخ مختلفی در این باره ذکر شده، یک بازار سبزی و تره‌بار در شهر معرت النعمان در استان ادلب هدف حمله هوایی قرار گرفت. ابتدا اونچه که دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد 19 تن در این حمله کشته شدند که 16 تاشون غیر نظامی هستند، اما ساعتی پیش این آمار بروز شد و دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که شمار کشته شدگان به دست کم 40 نفر رسید و حدود 45 نفر دیگه هم زخمی شدن. حمله هوایی گویا اینطور که در این گزارش اومده در چند نوبت صورت گرفته و این بازار رو که در یک منطقه مسکونی واقع هست چند بار هدف قرار داد. برای همین شمار کشته شدگان از میان غیر نظامیان زیاد هست. همینطور که گفتی دیدبان حقوق بشر سوریه و همچنین منابع مخالفان جنگنده های ارتش روسیه رو متهم می کنند که این حمله رو انجام دادن.
ایلا، کمی بیشتر در مورد سابقه این نوع حمله ها بگو، در مورد این که از گذشته چون این حمله های هم باز وجود داشته و اتهام هایی که علیه روسیه مطرح بوده در این زمین.
درسته، وزارت دفاع روسیه البته در مورد این حمله که به معرت و نامان صورت گرفته تکذیب کرد دست داشتن جنگنده هاش رو در این حمله. در بیانیه که وزارت دفاع روسیه صادر کرده گفته هیچ ماموریتی جنگنده هاش در آسمان معرت و نامان طی روزهای گذشته نداشته، برای همین روسیه عامل این حمله نبوده. اما حدود 3 ماه پیش فرهاد، حملات هوایی نیروهای دولتی روسیه با پشتیبانی هوای ارتش روسیه به استان ادلب شدت گرفته. استان ادلب استانی هست که در کنترل مخالفان قرار داره. بعضی از این گروه‌های مخالف در فهرست گروه‌های تروریستی جهانی قرار دارن، از جمله گروه النصره که الان اسمش رو تغییر داده به هیئت تحریر الشام. طبق آخرین آماری که هفته گذشته دیدبان حقوق بشر سوریه داره، از زمان آغاز این حملات تا الان حدود 650 غیر نظامی در مناطق مختلف کشته شدند، از جمله روز گذشته که تعدادی از مناطق هدف حمله هوایی قرار گرفت که دست کم 18 تن کشته شدند که گفته میشه 17 تاشون غیر نظامی هستند. البته فرهاد، اینها آماری هست که دیدبان حقوق بشر سوریه داره ارائه میده، اما روسیه و همچنین دولت سوریه هدف قرار دادن مواضع غیر نظامی مناطق مسکونی رو رد میکنن. به 2 نکته اشاره میکنن. اول اینکه میگن پایگاه‌های تروریست‌ها رو بنا به تعبیر خودشون هدف قرار میدن. دوم، گروه‌های مسلح مخالف رو متهم میکنن که دارن از مناطق غیر نظامی و از تأسیسات و از زیربناها از جمله مدارس و بیمارستان‌ها به عنوان پایگاه برای خودشون استفاده میکنن که این خودش باعث بالا رفتن میزان تلفات در میان غیر نظامیان میشه.
به من سپر انسانی. یه خبری هم در مورد ترکیه منتشر شده بود. ترکیه تهدید کرده که عملیات نظامی رو در شمال سوریه آغاز میکنه. این جزئیات این خبر از چه قراره؟
مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه این صحبت‌ها رو مطرح کرد. گفته اگر توافقی برای ایجاد یک منطقه امن در شمال سوریه حاصل نشه، ترکیه حمله نظامی و عملیات نظامی در شمال سوریه شروع می‌کنه علیه جنگجویان کرد. ترکیه به این مسئله معترض هست که آمریکا از یگانهای مدافع خلق که گروه مسلحی هستن متشکل از جنگجویان کرد حمایت میکنه و در حقیقت اینها متحدش هستن در جنگ علیه گروه داعش. معترض هست ترکیه به این مسئله و همچنین معترض هست به کنترل بعضی از مناطق در شمال سوریه توسط این جنگجویان کرد و بارها هم تهدید کرده. تا الان هم چند بار دست به عملیات نظامی زده در شمال سوریه، از جمله عملیاتی که درش مخالفان مسلح حکومت سوریه حضور داشتند که گروه‌های سپر فرات نام گرفتن، یا همون عملیاتی که اونم نام گرفت سپر فرات. الان ترکیه داره تهدید میکنه که اگر توافقی حاصل نشه بار دیگه دست به چنین عملیاتی خواهد زد علیه جنگجویان کرد. بر سر این توافق ترکیه داره مذاکره میکنه با ایالات متحده آمریکا. از جمله امروز نماینده آمریکا در امور سوریه آقای جیمز جفری در آنکارا حضور داره و قرار هست با وزیر امور خارجه ترکیه مذاکره کنه و یکی از مهمترین محورهای صحبت همین مسئله ایجاد منطقه امن در شمال سوریه است، علاوه بر مسائل دیگه از جمله تدوین قانون اساسی سوریه، از جمله مسئله استان ادلب. ولی برای ترکیه مسئله جنگجویان کرد مهمترین مسئله است و نگران هست از این که بعضی از مناطق در شمال سوریه درش تونستن جنگجویان کرد مناطقی تشکیل بدن و درش اداره‌های خودمختار پدید بیارن. برای همین الان بار دیگه تهدیدهای ترکیه در این زمینه جدی شده. و این تهدیدها میتونه اگر مذاکرات امروز به نتیجه برسه به مرحله عمل برسه.
ممنونم از همکارم ایلیا جزائری که جزئیات بمباران یک بازار در مناطق تحت کنترل مخالفان در شمال غرب سوریه رو برامون توضیح داد.